وقتی از میوه خوب مراقبت میکنی حسش میکنه، حتی وقتی خسته ای باز سلامتی اون برات مهمتره. از دل جور براشون گذاشتم تا اونا بهترین باشن. تو بهترین باشی تک دانه. آب میوه های تک دانه.
چرا اینجوری شد یهو که هنوز پستاش تموم نشده؟ تلویزیون خوب با قیمت مناسب با اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم بهتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011 57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 75 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان.
و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی.
5 خودروی ایرانی برای 5 نفر،
فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیت آنلاین 150,000 تومان.
ببخشید شرایط تسویه‌تون چجوریه؟
الان خرید میکنید 1405 تسویه میکنید؟
بله، الان از فرش بهشتی خرید کن و با اقساط متنوع تا 1405 تسویه کن. خریدی راحت و آسوده در فرش بهشتی، شعبه مرکزی خیابان دماوند، شماره تلفن 41173، با پارکینگ اختصاصی. فرش بهشتی.
با فلای تودی سفر در کلاس جهانی رو تجربه کنید. خرید بلیت هواپیما، قطار، رزرو هتل، تورهای مسافرتی و ویزای توریستی از طریق سایت و اپلیکیشن فلای تودی.
رونیکس، هدیه‌ای ارزشمند. پدر، روزت مبارک. رونیکس، آخرین ابزاری که می‌خرید.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
روایتی دیگر از شهادت.
تهران، میدان شهدا.
از زندگی شعری جز شهادت نمی‌دانیم. تقویم‌ها جفا کردند اگر تنها به چند روز برای شهیدان بسنده کنند. قلم‌های منظوم اگر کم بگذارند در حق خون کوتاهی کردند. ما کجا می‌توانیم با آمدن چند کتاب در قفسه‌هامان به رفتن آنان پی ببریم؟ کجا می‌توان آنان را شناخت؟ پوتین ها فقط اندکی از رشادت بچه ها را پیش بردند. معبرها فقط مقداری باریک برای شناخت آنان گام برداشتند. کوله های همت آنان واکنش سبزی بود در برابر خزان زدگی و هجوم اتفاق پاییز. آنجا که آنان رفته بودند، چشم های ما حرفی برای گفتن نداشت. همه ی حرف ها را با لبخند و گریه ها می زدند. خاکریز ها گواه خوبی هستند بر عشق های چکیده از دعای کمیلشان. شب های جمعه بعد از آنها تا ولیست بر گام های نرفته ما. اونز با واژه های دنیایی برای لب های ما ماند و شگفتا از آنان که در جبهه با لحن های متفاوت استقامت را به شعر درآوردند. آنگاه که مفاتیح یا اسلحه به دست می گرفتند، غزل‌هایی از ملکوت در چهار گوشه سنگر گل می کرد. دنیایی از عرفان گوشه از لبخند آنان بود و برای ما چیزی جز همین واژگان اشکالود نمانده است. کمیل، حمله، لبخند، گریه. درون کوله عشق و چند گریه. دو بیتی ماند و صد چشم انتظاری.
همه شهدا خوبن، همه شون این دایه جا درس خونده بودن. خیلی اعتقاد داشت، چون واقعا به انقلاب و امام خمینی خیلی اعتقاد داشت و علاقه داشت، خیلی سفارش میکرد.
اون چه مهم است این است که ملت ایران این مقطع تاریخی حساس را، مقطع دفاع مقدس را هرگز فراموش نکنه.
دانشجوی بسیجی سعید پروازیان، متولد 14 بهمن ماه 1343، محل تولد تهران، شهادت 24 دی ماه 1365، محل شهادت شلمچه، عملیات کربلای 5، مزار گلستان شهدای شهر اصفهان.
قهرمان دیگری از سرزمینمان ایران، قهرمانی واقعی واقعی و نه افسانه‌ای. و اینک ماجرای رشادت‌هایش به روایت خانمانه.
اسمم سغرا خان ساریانه، ولی شوهرم فامیلیشون پروازیان بود. این بچه چهارم هم بود، مثلا دو تا دختر به دنیا آوردن بعد دو تا پسر، این چهارم این بچه هم بود. برعکس اونای دیگه، این همش با مریضی بزرگ شد، خیلی سخت بزرگ شد که این ملافه هاشو باید اتو کنه هم میکروب نشینید، خیلی سخت بود تا کم کم با ضعیفی بزرگ شد. بعد گذاشتیمش مدرسه علوی، اون داداشش هم میرد مدرسه علوی. کارا خدا به باباش گفتم چرا اون مدرسه میذاری؟ گفت اگه خودمون نتونستیم از نماز دینی بهش برسیم، مدرسهش خوب باشه. و واقعا هم مدرسهشون خیلی خوب بود، اثر داشت. این بچه نماز اول وقتش ترک نمیشد. بعد وقتی شب جمعه میشد، دعا کاملش ترک نمیشد، دعا ندبش ترک نمیشد. مثلا از وقتی که عقلش رسید از 12-13 سالش بود، با موتور، ماشین نداشتم اول، با موتور تو برفا میرفت دعا ندبه مهدی تهران. بعض وقتا منو میبرد نماز جمعه هم همینطور ترک نمیشد. بعد از اینکه از دانشگاه میمد میرفت اذان میگفت پشت بون، بعد میمد میرفت مسجد. بعد همسایه گفتن که باباش نمیاد مسجد، چرا این اینقدر مثلا نماز میخوند میاد تو مسجد از اون اقامه میگه دعاها رو میخونه؟ گفتن بابا باباش مریضه. وقتی همسایه متوجه شدن اومدن عیادت. این دوران دانشجویش بود. بعدم که دانشگاه اصفهان قبول شد رفت اصفهان، دیگه برش ملافه و اینا درست کردم، مثل همیشه که مثلا اوتو میکردم ملافش رو فرستادم. گفت منم مثل همه ملافه رو نو نگردشته بود تا وقت شهادت.
وجیه پروازیان هستم، خواهر سعید، شهید سعید پروازیان، و تقریبا میتونم بگم یه 4-5 سال از ایشون بزرگترم.
زنده باشید.
و خب خیلی خاطرات خوبی ازش داریم، خاطرات کودکیش، دوران نوجوانیش، دوران جوانیش. اون چیزی که منم یادمه از دوران کودکی سعید، سعید یه واقعا پسر فوق‌العاده خوش برخورد، خوش اخلاق. حالا بیماری‌هاشو خب بیشتر مادر یادشونه، چون زحمت‌هاشو خیلی کشیدن.
بله.
ولی وقتی که دیگه به زبون افتاد و به قول معروف روپای خودش بود، قبل از اینکه مدرسه بره، یه پسر هم زیبارو بود خیلی، یعنی نسبت به اطرافیان در حقیقت نسبیه دیگه زیبایی، خیلی زیبا بود و خیلی خوش اخلاق و خوش صحبت بود، طوری که قبل از دبستان حتی خرید میکرد، میرفت نون میخرید نیمه، چون که خیابون نبود، یه کوچه بود میتونست بره، یعنی جایی نبود که بخواد از خیابون رد بشه. و مثل الانم انقدر به قول ترافیک و نمیدونم شلوغی نبود. این وقتی میرفت نون بخره، اون نانوایی که در حقیقت تو محل ما بود اینو به اسم میشناخت، یا خیلی کاسبای دیگه اینو به اسم میشناختن، و بلند سلام میکرد وارد نونوایی میشد، مثلا میگفت دو تا نون قهوه‌ای به من بدید. و این خیلی برای نونواها جالب بود، زود مثلا استقبال میکردن ازش، چون خیلی میگم شیرین بیان بود، واقعا اخلاق خوبی داشت. و حتی فامیل، اقوام، دخترها، پسرها، همه دوستش داشتن. اونا که بزرگ بودن و جوان بودن همه دوست داشتن با این صحبت کنن، سر به سر بذارن. و واقعا من بعضی اوقات میگم که گل خانواده بود، چون خیلی عزیز بود برای پدرم. از دوره کودکیش توی خونه وقتی محصل بود، مثلا بچه دبستانی بود، یک کتابخونه درست کرده بود، چون خیلی کتاب برای بچه‌ها می‌خریدن مادرم.
بله.
با مدرسه توصیه می‌کرد، معرفی می‌کرد، کتاب می‌خریدن. کتاب زیاد بود، همه اینا رو جلد کرده بود توی به قول معروف تاخچه اتاق کتابخونه درست کرده بود. و این کتابخونه رو طوری کرده بود که بچه‌های محل و همه رو عضو کرده بود و بهشون کتاب می‌داد. مرتب
خودجوش در واقع فعالیت فرهنگی میکردن،
بدون اینکه کسی به این آموزش داده باشه. اون موقع هنوز این مسائل خیلی مرسوم نبود،
خودشون دغدغش رو داشتن.
بعد میگفت این بچه ها تو کوچه خیلی وقتشون تلف میشه، خیلی کوچیک بود، خیلی کوچیک بود، و کتابای خیلی مثلا مال دبستان بود میگم، حتی اونا رو یکی یکی جلد کرده مرتب به اینا میداد، اسم اونا رو مینوشت، دوباره پس میدادن، دوباره یه کتاب دیگه بهشون میداد. اینا دیگه مشغول این کتابا شده بودن، بچه‌ای که دیگه با سواد بودن. بعدم کتابخونه یه مسجد رو مهیا کرد و آماده کرد و کتاب تهیه که هرچی کتاب تو خونه بود برد همه رو اونجا گذاشت و اسم کتابخونه رو به اسم شهید سعید پروازیان دیگه ثبت کردن بعدش، بعد از شهادتش. خب. اول اینجا قبول شد، بعد برادر من، برادر که از ایشون تقریبا نزدیک به یک سال و نیم بزرگتر بود، دانشگاه صنعتی اصفهان قبول شد. این به برادرم خیلی علاقه من بود و تلاش کرد که خودشو منتقل کنه به دانشگاه اصفهان. اینم رفت اونجا که دوتا برادر پیش هم باشن و بعدم که دیگه جنگ و اینها مطرح شد و توی جهاد دانشگاهی اونجا مشغول بود به کار یه مدتی قبل از اینکه بخواد بره جبهه. بعدم که پدرم مرحوم شدن، این دیگه از طریق همون گروهی که اونجا بود و فرمانده که آقای حسین خرازی بود با اون گروه رفت جبهه.
جنگ شروع شد، گفت من میخوام برم جبهه. گفتم که مامان نرو، تازه پدرت فوت کردن. گفتش خدا هست، من یک تکلیفه، من وظیفمه که برم جبهه. هر وقتم نامه میداد میگفتش که دیدار به قیامت. من گفتم که این دل خوشی من میشه تو میگی؟ گفت نه، باید عادت کنی.
گفتم دل خوشی دید چیه؟ پیامتون به فرنگزیان پشت جبهه چیه؟
همونطور که همون فرمیدن جنگ هم بودی مهمتره و باید جنگ رو در رد در همه رو که باید بودارم.
اعزام ایشون به جبهه فکر میکنم سال 64 بوده، ولی خب یه مدت میرفت میمد و ولی 65 شهید شد. سال 65 شهید شد ایشون،
در واقع حدود یک سال ایشون.
بله، یعنی درست بعد از فوت پدرمون
و در عملیات
کربلای 5 توی شلمچه شهید شد.
ما سینه زدیم بی صدا باریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صفحه اول بودیم، از عاقب
از نحوه شهادتشون بفرمایید.
دوستاش میگن بیان صبح خونه بخور، میگه نه الان نوبت منه برم پشت جای سنگر. وقت از عراقی و گلوله میخوره تو مغزش.
فعالیتشون چی بود توی اون عملیات؟
اونطور که ما متوجه شدیم به ما گفتن، ایشون همراه بوده با کسی که آرپیجی میزده، بعد اون شهید میشه، اون که آرپیجی میزده اینم همراه بوده باهاش، با ایشون. این در حقیقت آرپیجی هم این بعد بلند میکنه که بزنه، بعد مثل اینکه از تک تیراندازی که از دور اینو میبینه شلیک میکنه بهش و درست گلوله به پیشونی ایشون اصابت کرده بود.
نوشتی که مادر دعا کن منو، نوشتی سرم هدیه به باورم، چی واجب تر از حفظ این سرزمین، چی بالاتر از پرچم کشورم. نوشتی از احساس پروانه ها، زمانی که بی ادعا سوختم، خودت رو برسوندی به مردایی که به ما معنی عشق آموختم.
بعد رسیت نامش هم که بعد خوندیم دیدیم که همش سفارش کرده به خواهر برادرش، به فامیل، نماز اول وقت یادتون نره، حفظ حجاب یادتون نره، نوشته تو وصیت نامش. وقت آقای حسین خرازی بود اونجا، بعد اول یک ماه بود شهید شده بود، بعد آقای خرازی آوردنشون اصفهان، اون روز اصفهان تعطیل بود، همه تعطیل کردن، 72 نفر آوردن، یکیشم شهید من. یه ماه که من خبر نداشتم خیلی ناراحت بودم. دیگه وقتی آوردن دیگه همه اومدن از فامیلا تهران اصفهان، همه اومدن که اصفهان اصلا قوقا بود، همه تعطیل کرده بودن.
شهید که شده بود یه مدت زیادی هم چون پیشروی کرده بودن توی شرمچه،
بله،
و در حقیقت بعدم عقب نشینی کرده بودن، این مونده بود داخل قسمتی که شهید شده بود و بقیه نیروها برگشته بودن عقب.
همون اول عملیات هم بود، بله، کربلای پنج تاریخی که
بله تقریبا اوائلش بوده که مدت زیادی تقریبا 40 روز، کمتر از 40 روز پیکرش اونجا بوده. بعد خانواده عموی منم چند تا پسرشون همیشه جبهه میرفتن و میمدن. و یکی از پسر عموهای من توی کربلای 4 مفقود میشه، اصلا جز اون قباسا بود که مفقود میشه،
بله.
ولی بعد البته متوجه میشن که به اسارت گرفته شده و بعد الانم البته اومده و برگشته و جز اسرا و زندگی میکنه، جز آزادگانه. و یکی از چیزایی که در حقیقت باعث شد که برادر من اصلا توی جبهه بمونه مدت طولانی، خبردار شده بود که عسکر عموی من توی جبهه مفقود شده، دیگه خبری ازش نیست. گفته بود من بر نمیگردم، چون اگه برگردم دیگه نمیتونم تو چشم مثلا زنموم نگاه کنم، خانواده اونا نگاه کنم، من انقدر میمونم تا اون پیدا بشه. ولی خودش به شهادت میرسه. و پسرموی دیگه من که اونم باز همش تو جبهه بود، میرفت و میمد، اونم جانباز هم، یعنی دو تا از پسرموی دیگه من خیلی جانبازه شدیدم هستن، اون میره جلو و توی حمله بعدی پیدا میکنه پیکر برادر منو، اون میاره. وطن کم نشه، هنوز زنده ای و دلت پیش ماست، هنوزم گل عشق تو مشتته، هنوزم نفس بود توی شهر هست. دانش جا قبول شد دیگه، رفته بودیم سر مزاج باباش، دیدم صاف و خوب بلند و خوب شده، بره باباش زیارت عاشورا رو بایست خون، خیلی قشنگ همه رو خوندیم، دیدم دیگه کامل شده، بعدم رفت جمع کامل تحویل خود. دلت پیش ماست، هنوزم گل عشق تو مشتته، هنوزم نفس هات توی شهر هست، آخه قلبی
عملیات کربلای 5 عملیاتی نظامی تهاجمی از سوی نیروهای مسلح ایران علیه نیروی زمینی عراق در جریان جنگ عراق و ایران است. این عملیات ششمین عملیات نیروهای نظامی ایران برای فتح بصره است که شدیدترین نبرد تاریخ جنگ ایران و عراق محسوب می شود. نیروهای ایرانی عملیات را در محور شلمچه در منطقه موسوم به کانال ماهی به صورت گسترده در تاریخ 19 دی 1365 با فرماندهی سپاه پاسداران آغاز کردند و از آن به عنوان آغازی بر پایان جنگ ایران و عراق یاد می شود.
پیام حضرت امام شنیدید؟ من پیام میدم، شما بنویسید و به همه بدید. بله؟ امام فرمودند سلام مرا به آقا محسن و بچه ها برسانید و بگویید این جنگ اسلام و کفر است، با تمام توان بایستید و به هیچ عنوان به خود سستی راه ندهید، ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم، شما هم باید بایستید. خب اینا باید برای همه رد من نگاه خونده باشه.
آیا توصیه‌ای به شما همیشه داشتن؟ حالا هرچی به عنوان وصیت، نکته‌ای که همیشه روش تاکید داشتن.
وصیتش این بود که خب یکی خیلی اعتقاد داشت، چون واقعا به انقلاب و امام خمینی خیلی اعتقاد داشت و علاقه داشت، خیلی سفارش میکرد که توصیه‌های ایشون رو حتما باید عمل کرد، نمیدونم برای انقلاب باید خیلی تلاش کرد برای حفظش، این چیزایی بود که در کل میگفت. از نظر شخصیتی خیلی اعتقاد داشت که کسی غیبت نکنه مرتب در و دیوار می نوشت غیبت. آره می گفت کاغذ دیواری با چاپ بشه که روش بنویسن غیبت ممنوع. و گاهی رو کاغذ می نوشت، مثلا خب توی جمع خانوادگی دوره هم می شستیم، یه موقع صحبتی می شد که از غیر بود، این خیلی ناراحت می شد. عکس العمل ناراحتیش چیزی نبود که مثلا ما متوجه بشیم، ولی بلند می شد و بعد گاهی می نوشت روی کاغذ، می چسبون به دیوار به جاهای مختلف که غیبت ممنوع، غیبت نکنیم. و یکی این که خب توصیه به همه می کرد که سعی کنین مثلا به ماها نمازو خیلی اهمیت بدین، نماز اول وقتتون رو بخونین، نمیدونم با خنده با شوخ طبعیش، خیلی خیلی شوخ طبع بود، خیلی ما رو جمع میکرد، برامون چیزای خاطرهای قشنگ میگفت که ما بخند. ولی از اون ور مثلا توصیه خیلی داشت به حجاب برای خانوما، برای خواهرش، دختر خواهرش، نمیدونم
انشاءالله که به تمام فرمودهای امام و مسئولین جمهوری اسلامی گوش فرا داده و عمل می کنید و به خونبهای فراوانی که برای به ثمر رسیدن درخت اسلام بر روی زمین ریخته ارزش می نهید. همواره عظمت شهدا را در نظر خواهید داشت و سعی می کنید از همه ابعاد خود را در محیط جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف اسلامی خیش تقویت کنید و تمامی آیات و روایت را برای این مهم سرمشق قرار داد و به طور عالی عملی می سازید. عزیزان چند تذکر، نماز اول وقت فراموش نشود، بسیار بسیار دعا کنید، همواره حمد و سوره و صلوات را تلاوت کنید و به هر نحو ممکن که برای تا مقدور است جبهه ها و جمهوری اسلامی را حمایت کنید. مرگی که خدا به من عطا فرموده همان است که از خدا خواسته بودم. از همه التماس دعا دارم، یا مظلوم کربلا ادرک.
یه راه که پایان نداره شهادت، یه روی جز کربلا.
همیشه میگفت کربلا ما داریم میاد، همیشه سینه میزد تو خونه میگفت کربلا، افتخار.
یه روزن به دنیای نور و رهایی.
صبح طالع شد و زمین جانی دوباره گرفت، ولی تقویم روزهای گذشته در اندیشه زمان جاری است. باید دیروز را مرور کرد تا اذن جاری شدن در امروز حاصل شود. باید دانست در پس آن افق سرخ چه رازهایی از حماسه و شور جریان دارد. باید لمس کرد آنچه بر جریده مقاومت و عشق ثبت شده. روحش شاد و یادش مانا. ارادتمند فاطمه ربانی.
به این عکس ها خیره شو، خیره شو به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. به این عکس ها خیره شو، خیره شو به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری.
دشمن یک جنگ ترکیبی رو کرد.
سیاست‌های مالی دولت به شکاف درآمدی و نابرابری طبقاتی در ایران دامن زده.
از دید شما معترضان در ایران انتظار چه نوع اقداماتی از کشورهای پیشرفته جهان رو دارد؟
من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم.
در سازمان ملل هم صحبتایی بوده در مورد اینکه ایران رو خارج کنیم از کمیسیون مقام زن.
انزوای سیاسی و فشارهای بیشتر اقتصادی به ایران تنها راهیه که بتونه ایران رو تضعیف بکنه.
امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست. مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می‌شود. با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. دشمن یک جنگ ترکیبی رو شروع گفت‌آور.